ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان بیماری کووید 19 را در 24 ساعت گذشته 466 نفر اعلام کرد. خبرگزاری فارس اعلام کرد روز جمعه رکورد مرگ در تهران شکسته شد. رضا پهلوی خواستار تحقیق سازمان جهانی بهداشت درباره سوء مدیریت آمدانه کرونا در ایران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 466 نفر اعلام شد. بنابر این آمار، بیش از 7200 نفر همکنون با وضعیت بحرانی این بیماری در بیمارستان‌های این کشور بستری هستند. آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گوید مجموع جان باختگان مبتلا به ویروس کرونا اکنون بیش از 97200 نفر است. این در حالی است که روزنامه اعتماد روز شنبه در گزارشی با توجه به داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور که پس از تأخیر 9 ماهه منتشر شد، شمار واقعی جان باختگان بیماری کرونا را حدود 194 هزار نفر تا نیمه مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. خبرگزاری فارس اعلام کرد روز جمعه رکورد مرگ در تهران شکسته شده. روز جمعه با ثبت مرگ 390 نفر در تهران، رکورد مرگ در تهران شکسته شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که از این تعداد 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابراین گزارش، ثبت 390 مرگ در یک روز در تهران در 51 سال گذشته امری بی سابقه بوده است. بنابر آمار اعلام شده در فاصله یک ماهه 22 تیر تا 22 مرداد، تعداد صدور جواز فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از 90 مورد در روز به 216 مورد رسیده است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران از سازمان جهانی بهداشت خواست درباره سوء مدیریت آمدانه حکومت جمهوری اسلامی در جریان بحران کرونا که به گفته وی منجر به کشتار جمعی در ابعاد جنایت علیه بشریت شده تحقیق کند. او در این نامه که روز شنبه منتشر شد از مواردی چون فرمان منع واردات واکسن تولید آمریکا و بریتانیا توسط رهبر جمهوری اسلامی، همچنین عدم پذیرش کمک‌های بشردوستانه سازمان پزشکان بدون مرز و ارائه آمار دروغ درباره قربانیان کرونا به عنوان نمونه‌هایی از سوء مدیریت و بی‌کفایتی رهبران حکومت ایران نام برده است. آقای پهلوی در نامه خود عملکرد جمهوری اسلامی را کمپین مرگباری علیه مردم ایران خوانده است و نوشته که ابعاد کامل این فاجعه هنوز مشخص نیست. اما میرسیم به گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. روسیه از اینکه طالبان به زور قدرت را در افغانستان به دست میگیرد ابراز تأسف کرد و مسئولیت اصلی را به عهده دولت های افغانستان و آمریکا گذاشت. بقیده وزیر خارجه روسیه، میانجیگران از جمله ایران میتوانند نقش موثری در پایان دادن به خشونت ها در افغانستان ایفا کنند. آنا راسکایا گزارش میدهد.
از دید وزیر خارجه روسیه، وضعیت کنونی افغانستان بدین شکل است. دولت افغانستان پس از 1-2 سال وقت کشی و عدم تمایل به پیش برد روند سیاسی در تلاش است با ادامه تنش‌ها آمریکا را متقاعد کند که خروج نیروهایش را به حالت تعلیق درآورد. و از سوی دیگر طالبان که متوجه شدند دولت حاضر به مصالحه نیست، تصمیم گرفتند از طریق نظامی مسائل موجود را حل کنند. سرگی لاوروف در جمع خبرنگاران گفت مسکو از این تحولات راضی نیست و اصرار دارد گفتگوهای صلح با مشارکت تمام نیروهای با نفوذ فوراً از سر گرفته شود.
میانجیگران بین المللی می توانند نقش موثرتری نسبت به مناقشات دیگر ایفا کنند. به همین دلیل همراه با آمریکا و چین و همچنین با مشارکت پاکستان خواستار از سرگیری روند مذاکرات هستیم. علاقمندیم ایران و به مرور کشورهای دیگر از جمله هند نیز به این روند بپیوندند.
روسیه بارها تأکید کرده دغدغه اصلیش تأثیر بحران افغانستان بر امنیت همپیمانان مسکو در آسیای مرکزی است. وزیر خارجه روسیه جمعه مجدداً بر این موضوع تأکید کرد و بار دیگر سیاست آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. سرگی لاوروف به خبرنگاران گفت:
می‌دانیم آمریکایی‌ها کوشیدند با کشورهای آسیای مرکزی به توافق برسند تا بخشی از نظامیان خارج شده از افغانستان را در آنجا مستقر کنند. در این خصوص موضع ما با قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان یکسان است. نیازی به حضور این نیروها نیست، زیرا مشخصاً هدف حضور آنها حمله به افغانستان از پشت مرز است و از این راه شرکای من گروگان سیاست آمریکا قرار می‌گیرند. سیاستی که نه در این منطقه و نه در سایر نقاط جهان نتیجه مثبتی به بار نیاورده.
مقامات روس همواره حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی را غیر قابل قبول خواندند و می‌گویند رئیس جمهور روسیه در دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا صراحتاً این موضوع را متذکر شد. همزمان گزارش ها هاکیست این دیدار ولادیمیر پوتین به جو بایدن پیشنهاد داد دو کشور برای تبادل اطلاعات درباره وضعیت افغانستان از جمله داده های به دست آمده از پهپادها از پایگاه های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان استفاده کنند. گفته می شود کاخ سفید از این پیشنهاد استقبال نکرده. الکسی مکارکین کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه به افغانستان به عنوان عرصه مبارزه ژئوپلیتیک خود با آمریکا می نگرد.
به نظرم کرملین باور نمی کرد آمریکا جدن نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.
طی دو دهه اخیر مسکو به افغانستان به عنوان عرصه جنگ ترکیبی خود با واشنگتن می نگریست و حضور آمریکا در افغانستان کاملا سازگار با منافع روسیه بود، زیرا نه تنها امنیت منطقه بر عهده واشنگتن بود، بلکه مسکو بهانه خوبی برای تبلیغات ضد آمریکایی در منطقه داشت. خروج نیروهای آمریکایی تمام معادلات روسیه را برهم زد و روسیه را با چالش‌های واقعی روبرو ساخت، چرا که برخلاف خوشبینی‌های مقامات روس نسبت به توافق با طالبان، تأثیر طالبان بر رادیکالیزه شدن آسیای میانه غیر قابل انکار است. و اگر تحت تأثیر پیروزی طالبان افرادگرایان در قرقیزستان، ازبکستان و به ویژه تاجیکستان سر برآورند، تضمین امنیت منطقه بر عهده روسیه خواهد بود. هیچ کس در کرملین انقدر دوراندیش نیست که درباره این تحولات احتمالی فکر کند.
با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پیشروی طالبان سرعت گرفته و احتمال سقوط پایتخت افغانستان به دست طالبان حداکثر تا 3 ماه دیگر مطرح شده. اما زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، که همواره پیشروی طالبان را کم اهمیت خوانده، شنبه گفت طالبان قصد تصرف کامل افغانستان را ندارند. او همزمان از دولت افغانستان خواست هرچه سریعتر وارد مذاکره معنادار با طالبان شود. رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدئویی گفت مشورت ها با سیاست مداران داخلی و بین المللی را آغاز کرده.
گزارشی شنیدید از همکارم آنا رایاسکایا از ابراز تأسف روسیه به خشونت‌ها و تصرف شهرهای افغانستان توسط طالبان.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با وجود پیشروی پرشتاب نیروهای طالبان در افغانستان، 6 کشور پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان اعلام کردند همچنان به اخراج پناهجویان رد شده افغان به کشورشان ادامه خواهند داد. در این میان اما برخی از کشورها به دلیل وضعیت بحرانی افغانستان پذیرا شدند فعلا از بازگرداندن این گونه پناهجویان به کابل خودداری کنند. گزارش شهرام میریان رو در این مورد بشنویم.
آلمان، اتریش، هلند، بلژیک، دانمارک و یونان با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا بر ادامه اخراج پناهجویان رد شده و مجرم افغان تأکید کرده و یادآور شدند تعلیق موقت بازگرداندن این گونه پناهجویان نباید اینطور تلقی شود که در شرایط کنونی مرزهای این شش کشور به روی شهروندان افغان باز است. دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم نگران آنند که پیشروی طالبان در افغانستان و وضعیت ناروشن تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور مانند 6 سال پیش هجوم پناهجویان به اروپا را دامن زند. از 6 سال پیش به این سو که دروازه‌های اروپا به روی پناهندگان باز شد، تنها 570,000 متقاضی پناهندگی از افغانستان وارد کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا شدند. پس از سوریه، افغانستان در حال حاضر دومین کشوری است که پناهجویانش سر از اروپا درآوردند. در میان اکثر پناهجویان افغان از آلمان تقاضای پناهندگی کردند و دولت آنگلا مرکل به دلیل وضعیت آشفته و بحرانی افغانستان اجالتاً از اخراج پناهجویان رد شده افغان خودداری و اعلام کرده تا وضعیت نهایی امنیتی در افغانستان روشن نشود، رسیدگی به درخواست متقاضیان پناهندگی از این کشور هم به حال تعلیق در آمده. این سختگیری ها در حالی اعمال می شود که آلمان نیز از جمله کشورهایی است که در گفتگوهای صلح با طالبان شرکت دارد و 2 روز پیش هایکو ماس وزیر خارجه آلمان طالبان را که به سرعت در حال پیشروی در افغانستان است تهدید کرد و گفت اگر شبه نظامیان طالبان افغانستان را به طور کامل تصرف و یک خلافت اسلامی برپا کنند باید بدانند که آلمان دیگر حتی یک سنت هم به این کشور کمک نخواهد کرد. وزیر خارجه آلمان که با شبکه 2 تلویزیون کشورش گفتگو می کرد یادآور شد افغانستان بدون کمک جهانی نمی تواند روی پای خود بایستد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای از طالبان خواسته به پیشرویش در افغانستان که نقض تعهد این گروه در مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر است خاتمه دهد. وی در بخش دیگری از این بیانیه به طالبان هشدار داده و گفته اگر طالبان پس از سیطره احتمالی بر خاک افغانستان حکومتی بر پایه شریعت اسلامی مورد نظر خود بنیان نهد، بداند که چنین حکومتی مورد شناسایی قرار نخواهد گرفت و در نتیجه جز انزوا چیز دیگری نصیبش نخواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان کمک‌های این اتحادیه به افغانستان را به برقراری صلح پایدار در این کشور گره زده. در حالی که اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانه‌ای در قبال پذیرش پناهجویان افغان در پیش گرفته، وزیر مهاجرت کانادا در یک نشست خبری با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان گفته نباید نسبت به تحولات جاری در این کشور بی تفاوت بود و کانادا آماده است حدود 20,000 تن از افغانهای مورد تهدید طالبان و شهروندان عادی این کشور را بپذیرد. پیش از این هم تاجیکستان اعلام کرده بود 100,000 پناهجوی افغان را میپذیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود در مورد اقامت بعضی از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی. اما در ادامه خبرها، فرمانداری تهران اعلام کرد در طی تعطیلات کرونایی راه‌های ورود و خروج به پایتخت بسته خواهد بود. فرماندار تهران با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی سراسری تا 30 مرداد و منع تردد تا 5 شهریور به خبرگزاری تسنیم گفته است این مصوبه لازم الاجراست و بر همین اساس هیچ گونه مجوزی از روز یکشنبه صادر نخواهد شد. عیسی فرهادی همچنین تاکید کرده تمامی اصناف و پاساژها و مغازه‌ها به جز فروشگاه‌های مواد غذایی تعطیل هستند. فرمانداری تهران اعلام کرده است در روزهای اعلام شده از ورود و خروج هر گونه خودرو به جز حاملان مواد ضروری جلوگیری خواهد شد. در پی کمبود سوخت در لبنان هرج و مرج شهرهای این کشور را در بر گرفته و نیروهای امنیتی و ارتش برای نظارت بر توزیع در پمپ‌های بنزین مستقر شدند. دبیرکل حزب لبنان هفته گذشته گفته بود سوخت مورد نیاز از ایران وارد خواهد شد. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. همینطور شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13.